صفحه 377. تنش وارد آذربایجان گردد، ابو حمزه کفشگر به او گفت: ای ملک، آیا می‌دانی که قدم به چه خاکی می‌گذاری؟ تنش گفت: من می‌دانم که قدم به خاک آذربایجان می‌گذارم. ابو حمزه پرسید: آیا از سوابق این خاک اطلاع داری؟ تنش پرسید: مگر اینجا چه بوده است؟ ابو حمزه گفت: اینجا سرزمینی است که زردشت پیغمبر، بزرگترین پیغمبر ایرانیان و اولین پیغمبری که مذهب یکتاپرستی را تبلیغ کرد، در این کشور به وجود آمد و تاریخ تولد و مرگ او آنقدر قدیم است که یونانیان هم نتوانستند بفهمند که او در چه زمان دین خود را تبلیغ کرد. بعضی میگویند او 2000 سال قبل از مسیح، یعنی 2600 سال قبل از هجرت پیغمبر اسلام صلی الله متولد شد، و برخی عقیده دارند که وی 1500 سال قبل از میلاد به وجود آمد و طوری قوم عرب نام و نشان زردشت را در کشورهای ایران از بین برد که امروز جز کسانی که پیرو کیش او هستند، کسی از نام آن پیغمبر بزرگ اطلاع ندارد. و زردشت فقط یک پیغمبر نبود، بلکه یکی از دانشمندان و خردمندان بزرگ جهان به شمار می آمد و علم و خرد را به ایرانیان آموخت و آنگاه اقوام ایرانی مربی تمام ملل جهان شدند. ای ملک، اگر تو از زبان معلم خود شنیده‌ای که ارسطو معلم اول بود، بدان که این گفته صحت ندارد. حتی در خود یونان که وطن ارسطو بود، آن مرد معلم اول به شمار نمی آمد و قبل از او دانشمندان بزرگ بودند، ولی آنها هم مثل دانشمندان دیگر دنیا علم و خرد را از ایرانیان آموختند. و ای ملک، من می توانم بدون بیم از اینکه نتوانم حرف خود را به کرسی بنشانم بگویم که در جهان هرچه از علم و خرد هست از اقوام ایرانی است و تمام ملل جهان شاگرد دبستان اقوام ایرانی بودند. حتی رسم الخط عربی از ایرانیان آموخته شده و اگر اقوام ایرانی نبودند و اعراب رسم الخط کتاب دینی آنها را تقلید نمی کردند، نمی توانستند بنویسند. ای ملک، این سرزمین که تو امروز قدم به آن می گذاری و آن را به اسم آذربایجان می شناسی، یکی از مراکز ایران قدیم بوده و از این خاک دانشمندان بزرگ برپا خواستند و آنها با دانشمندان دیگر که در سایر نقاط ایران تربیت شدند، پایه یک چنان خرد را بنا نهادند که تصور نمی کنم تا جهان پایدار است در دنیا نظیر آن به وجود بیاید. و در ایران قدیم 7 نوع خط، هر نوع برای کاری به خصوص رواج داشت و این را امروز ایرانیان نمی دانند. برای اینکه قوم عرب برای اقوام ایرانی نوشته‌ای باقی نگذاشت که ایرانیان بتوانند اطلاع حاصل کنند که در گذشته که بودند، هرچه کتاب و نوشته از ایران قدیم در این کشور بود به دست قوم عرب و پیروان آنها که بعضی از آنان برای نابود کردن کتب ایرانیان سخت گیرتر از اعراب بودند، از بین رفت. و در هر جا که کتیبه‌ای بر سنگ وجود داشت و اعراب می توانستند آن را محو کنند، از بین بردند. اما یونانیان و رومیان قسمتی از تاریخ قدیم ایران را نوشتند و هر کس به مصر برود می تواند از آنها استفاده کند و در کتب یونانی و رومی نوشته شده که ایرانیان 7 خط برای 7 کار داشتند و خطی که با آن کتاب مذهبی نوشته می شد غیر از خطی بود که با آن حساب طلب و بدهی و دخل و خرج دیوان را نگاه می داشتند. یکی از این 7 خط از تمام خطوط کاملتر و عجیبتر بود، زیرا کسی که آن خط را می خواند می توانست آوازهایی را که 1000 سال قبل از او پدرانش هنگام خواندن سرودهای مذهبی ترنم می کردند مثل خود آنها بخواند. و محال بود که در عالم خلقت صدایی و آهنگی باشد که نتوان با آن خط نوشت. ایرانیان از روی آن خط آهنگ سرود درفش کاویان را که در موقع جنگ و پیروزی به ترنم در می آمد می خواندند و همچنین از روی آن خط آهنگ سرود سوک سیاوش را که مرثیه بود و در موقع عزاداری خوانده می شد بر زبان می آوردند و اقوام جهان وحشی بودند غیر از اقوام ایرانی، و ایرانیان شهرسازی و زراعت و پارچه بافی را به دیگران آموختند. تنش از آن اظهارات حیرت نمود و اظهار کرد: تصور نمی کردم که ایرانیان در گذشته اینقدر اهمیت داشتند و چرا از آن همه سروری امروز چیزی باقی نمانده است. ابو حمزه گفت: قوم عرب برای اینکه ایرانیان را مقهور کند، اول در صدد برآمد که هرچه کتاب و نوشته و سنگ نوشته در کشورهای ایران وجود داشت نابود نماید تا ایرانیان گذشته خود را نشناسند و نتوانند بفهمند که بودند و چه شدند. بعد از اینکه هر نوع نوشته مربوط به قدیم را از بین برد، عزم کرد که زبان ایرانیان را به محاق نسیان بسپارد و زبان عرب را جانشین آن کند و 3 چیز مانع از این گردید که زبان ایرانیان از بین برود، و گرچه با زبان عربی مخلوط شد اما صرف و نحو زبان فارسی از بین نرفت و تمام کلمات که برای مکالمه و معامله ضرورت داشت همچنان باقی ماند، به طوری که تو امروز اگر به مکالمه سکنه بعضی از شهرهای ایران که زبان عربی در آنها راه نیافته گوش بدهی، میشنوی که آنچه میگویند به زبان فارسی است و یک کلمه عربی در آن وجود ندارد. و آن 3 چیز که مانع از این شد که قوم عرب بتواند زبان فارسی را به کلی از بین ببرد از این قرار است: اول، ظلم و قساوت حکام عرب که مردم را از آنها متنفر میکرد. دوم، وجود مناطق کوهستانی متعدد در ایران و همچنین وجود چند منطقه وسیع جنگلی و کوهستانی که قوم عرب نتوانست بر آنها مسلط شود و بر بعضی از آنها هم که مسلط شد استیلای کامل پیدا نکرد، و سکنه آن مناطق زبان و بعضی از آنها کیش خود را حفظ کردند. سومین عامل عبارت بود از اینکه حضرت علی علیه السلام و فرزندش حضرت حسین علیه السلام و فرزندان آنها نسبت به ایرانیان توجه مخصوص داشتند و قسمتی از ایرانیان حضرت علی علیه السلام و فرزندانش را جانشین پیغمبر می دانستند و می دانند که از جمله ما باطنی ها هستیم، و حضرت علی علیه السلام و فرزندانش که ائمه بودند هرگز در صدد بر نیامدند که خط و زبان ایرانیان را از بین ببرند، و توجه آنها نسبت به ایرانیان و ارادت ایرانیان نسبت به آنها مانع از این شد که قوم عرب بتواند زبان ایرانیان را از بین ببرد و زبان ما باقی ماند، ولی خط ایرانیان که گفتم 7 نوع بود از بین رفت و ما امروز با خطی می نویسیم که اعراب از ایرانیان و از خط مذهبی ما به طور ناقص تقلید کردند. قوم عرب برای اینکه اقوام ایرانی را از لحاظ قومیت از بین ببرند و آنها را برده عرب کنند، کمر به محو هر نوع هنر و صنعت در کشورهای ایران بست و هر صنعتگر و هنرمند را نابود کرد یا محکوم به بیکاری و گرسنگی نمود و نغمه ها و ترانه های ما را از بین برد. و امام ما از روزی که وارد علموت گردید در صدد برآمد که نغمه و ترانه های اقوام ایرانی را حفظ کند تا اینها که هست مثل سرودها و نغمه های گذشته از بین نرود. ای ملک، اکنون من میخواهم با کمک اهل باطن و همت خود تو تاج سلطنت یک چنین اقوام را بر سرت بگذارم و از این جهت امروز این مطالب را بر زبان آوردم که تو بدانی سلطنت بر کشورهای ایران مرتبه ایست بسیار بزرگ و غیر از سلطنت به کشوری چون شام می باشد و تو از این به بعد پادشاه کشورهایی خواهی شد که سلاطین آن بزرگترین پادشاهان دنیا بودند. ای ملک، ما در ایران غیر از شاهنامه تاریخی دیگر راجع به پادشاهان قدیم ایران نداریم و در شاهنامه تاریخ پادشاهان قدیم نوشته نشده مگر در حدود آنچه در خدای نامه نوشته شده است، چون مأخذ شاهنامه فردوسی خدای نامه بوده است و خدای نامه مجموعه است از قصه های مربوط به ایران قدیم که از افواه جمع آوری شده و نه از تواریخ. اگر فردوسی خدای نامه را مأخذ شاهنامه کرده نباید بر او ایراد گرفت، چون آنچه کام سرای بزرگ دسترسی به نوشته های یونانیان و رومیان نداشته و آنچه در دسترس وی بوده به نظم کشیده است. تنش گفت: من تو امروز اسم خدای نامه را نشنیده بودم و بگو که نویسندش کیست؟ ابو حمزه کفشگر گفت که نویسنده خدای نامه معلوم نیست و شخصی یا چند نفر از نویسندگان بعد از غلبه قوم عرب و از بین رفتن خط اقوام ایرانی در صدد برآمدند که تاریخ قدیم ایران را بنویسند و آنها در دوره مبادرت به نوشتن تاریخ قدیم کردند که کتب ایرانیان از بین رفته بود و نویسنده یک کتاب خدای نامه یا یکی از نویسندگان اصلی آن به احتمال قوی اهل زابلستان واقع در جنوب خراسان یا اهل سیستان بوده و لذا قسمتی زیاد از قصه های محلی مربوط به تاریخ قدیم ایران را در کتاب خود گنجانیده است. و تو می دانی که در شاهنامه جنگ ایرانیان با تورانیان دارای اهمیت زیاد است و تورانیان کشوری بوده است واقع در مشرق سیستان و زابلستان که به دفعات بین سکنه زابلستان و سیستان و سکنه توران جنگ در می گرفت و با اینکه خدای نامه که مأخذش آل فردوسی می باشد یک تاریخ نیست و مجموعه قصه هایی است که به بعضی در زابلستان و سیستان در افواه بود و بعضی در سایر نقاط ایران، معهازا می توان حتی در آن قصه ها به عظمت سلاطین قدیم ایران و قدرت قشون آنها پی برد. آنچه در تواریخ یونانیان و رومیان راجع به عظمت سلاطین قدیم ایران وجود دارد بیش از آن است که در شاهنامه دیده می شود و سلاطین قدیم ایران بر سرزمینی سلطنت می کردند که یک طرف آن رودخانه سند و مرز چین بود و طرف دیگرش دریای مغرب یعنی مدیترانه. آنها آنقدر نیرومند بودند که با اینکه به دفعات به کشورهای دیگر حمله بر شدند، ملل دیگر نتوانستند حتی یک مرتبه ایران را مورد حمله قرار بدهند و فقط هنگامی که سلاطین قدیم ایران ضعیف شدند در دوره سلطنت دارای سوم، اسکندر یونانی به ایران حمله برگردید. در این موقع تنش گفت: از آن واقعه اطلاع دارم و می دانم که دارای سوم کشته شد، اما نه به دست اسکندر بلکه به دست دیگری. ابو حمزه گفت: راجع به قتل او هم ما غیر از آن چه در شاهنامه سروده شده چیزی نمی دانیم، ولی یونانیان چگونگی قتل او را به تفصیل نوشتند و من امیدوارم تو که بعد از این بر تختی خواهی نشست که سلاطین بزرگ و قدیم ایران رویان نشسته بودند، مثل آنها برای آبادی و عظمت ایران بکوشی و اقوام ایرانی را از نفوذ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهی. تنش اظهار کرد: من تعصب مذهبی ندارم و به طوری که دیدی در شام و موسم کیش باطنی را آزاد کردم و بعد از این در کشورهای ایران هم کیش باطنی را آزاد خواهم نمود. و اینک بگو که من پاداش اخروی خواهم داشت یا نه؟ ابو حمزه کفشگر که مثل تمام باطنی ها عقیده به تجدید حیات بعد از مرگ نداشت گفت: پاداش اخروی پاداشی است که در همین دنیا نصیب انسان می شود، آن هم به شکل نام نیک، و بعد از اینکه انسان زندگی را بدرود گفت دیگر زنده نخواهد شد تا اینکه پاداش بگیرد. اما اگر در دوره حیات کارهای مفید کرده باشد نامش به نیکی باقی می ماند و این بزرگترین پاداش اخروی انسان است. در آذربایجان صفحه 381 قشون تنش وارد آذربایجان گردید و بدون برخورد با هیچ مقاومت توانست تمام آذربایجان را اشغال کند و پس از اشغال آذربایجان تنش در آنجا نیز کیش باطنی را آزاد کرد. ابو حمزه کفشگر به تنش گفت: تکنون مردی نیرومند شده ای، ولی با کمک باطنی ها از این نیرومند تر خواهی شد و نامه‌ای به خلیفه بغداد بنویس و از او بخواه که بعد از این به نام تو خطبه بخواند. تنش با تعجب جواب داد: آیا من از خلیفه بخواهم که به نام من خطبه بخواند؟ در صورتی که تا امروز تمام سلاطین به نام خلیفه خطبه می‌خواندند. ابو حمزه اظهار کرد: اگر تو می‌خواهی که نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را در کشورهای ایران از بین ببری، باید خلیفه را حقیر نمایی. تنش گفت: نوشتن نامه‌ای از طرف من بدون فایده است، چون او پیشنهاد مرا نخواهد پذیرفت. ابو حمزه گفت: اگر پیشنهاد تو را نپذیرفت، با او بجنگ و به قتلش برسان. تنش از شنیدن آن حرف خیلی حیرت کرد و اظهار نمود: آیا میگویی که دست به خون خلیفه بیالایم؟ ابو حمزه گفت: اگر به نام تو خطبه نخواند، بلی. تنش نمیخواست آن تقاضا را از خلیفه بکند، زیرا خلفای بغداد مدتی مدید پسر بعد از پدر نسبت به تمام سلاطین اسلام ارشد بودند و تنش عادت کرده بود که آنها را به ظاهر از همه برتر بدانند. ولی ابو حمزه وی را وادار به نوشتن نامه کرد و عنوان نامه را اینطور تدوین نمود: از طرف تنش پادشاه ایران و شام و موصل خطاب به از المستظهر بالله خلیفه در بغداد. تنش در آن نامه که با انشای ابو حمزه کفشگر نوشته شد، بعد از یک مقدمه کوتاه به خلیفه اطلاع داد که وی پادشاه ایران و شام و موصل است و خلیفه می باید از آن تاریخ به بعد به نام او خطبه بخواند و در صورتی که از ایراد خطبه به نام وی خودداری کند، باید خیش را برای جنگ آماده نماید. تنش یقین داشت که خلیفه بغداد نه فقط پیشنهادش را با خشونت رد خواهد کرد، بلکه تمام سلاطین و امرای اسلامی را به ضد او وارد جنگ خواهد نمود. اما یک روز جواب نامش از طرف خلیفه آمد و خلیفه بغداد در آن نامه موافقت کرد که نام تنش را برای خطبه بنامد. ابو حمزه گفت این موافقت دلیل فساد خلیفه و دستگاه اوست و این فساد به پایه‌ای رسیده که خلیفه بغداد حتی خلافت خود را انکار می کند، چون اگر او خلافت و برتری خود را انکار نمی کرد راضی نمی شد که به نام تو خطبه بخواند. آیا می دانی که اکنون چه باید بکنی؟ تنش گفت چه بکنم؟ ابو حمزه گفت به راه بیفت تا به بغداد برویم و آنجا را تصرف کن و بساط خلیفه را به کلی برچین و من از امام خودمان درخواست می کنم که مرکز خود را از علموت به بغداد منتقل نماید، نه از آن لحاظ که در شهری به سر ببرد که در گذشته مقر خلفا بوده، بلکه از این جهت که بغداد چهار راه شرق و غرب است و امام ما از آنجا بهتر می تواند بر شرق و غرب تسلط داشته باشد. تنش نخواست که به بغداد حمله بر شود و گفت اینک که خلیفه حاضر شده که به نام من خطبه بخواند، حمله کردن من به او بی مورد است. وانگهی اگر خلیفه از سلاطین و امرای اسلامی کمک بخواهد و هر یک از آنها عده‌ای سرباز به کمکش بفرستند، ما شکست خواهیم خورد. ابو حمزه گفت من به ملک اطمینان می‌دهم که هیچ کس حتی یک سرباز هم به کمک خلیفه نخواهد فرستاد. اما تنش باز حاضر نشد که عازم بغداد شود و ابو حمزه فهمید که آن مرد خرافه پرست بیم دارد از اینکه به روی مردی که عنوان خلیفه را بر خود نهاده شمشیر بکشد. تنش بعد از اینکه آذربایجان را اشغال کرد، برای تحصیل پول از راه وصول مالیات در آذربایجان توقف نمود و ابو حمزه به او توصیه کرد که در امر وصول مالیات سخت گیری ننماید و به مامورین وصول بگوید که با مردم به مدارا رفتار کنند. رسم پرداخت مالیات در آذربایجان این بود که همه مردم، حتی سوداگران، مالیات خود را در فصل پاییز می پرداختند، چون در آن فصل محصول کشتزارها و باغها به دست می آمد و کشاورزان پولدار می شدند. تنش در آغاز پاییز قسمتی از مالیات آذربایجان را وصول کرد و خواست که به طرف اصفهان به راه بیفتد و ابو حمزه او را از رفتن به سوی اصفهان به طور مستقیم منصرف کرد و گفت تو اول به همدان برو و آنجا را از امیر سیف الدین که یکی از طرفداران برک یارق است بگیر و بعد عازم اصفهان شو. تنش که اندرز ابو حمزه را میپذیرفت، پس از اینکه عده‌ای از اهالی آذربایجان را وارد قشون خود کرد و دارای یک قشون 50,000 نفری شد، راه همدان را پیش گرفت. در کشورهای ایران همه مطلع شده بودند که تنش آذربایجان را تسخیر کرده و نیز دانسته بودند که کیش باطنی که مخالفین به اسم کیش ملاحده می‌خواندند در آذربایجان آزاد شده است. در اصفهان دیگر یمین الملک وزیر لایق برک یارق وجود نداشت برای اینکه یک فدایی باطنی او را به قتل رسانید و قاتل کشته شد و برک یارق وقتی شنید که تنش عموی او آذربایجان را به تصرف درآورده، در صدد برآمد که برای جلوگیری از تنش قشونی بسیج کند. برک یارق می دانست که عموی او به آذربایجان اکتفا نخواهد کرد و هرگاه خود او بخواهد به آذربایجان اکتفا نماید، حسن صباح و نماینده او ابو حمزه کفشگر که قصد دارد کیش باطنی را در سراسر کشورهای ایران آزاد کنند و توسعه بدهند، تنش را وادار خواهند کرد که به جاهای دیگر قشون بکشد. برک یارق از امیر سیف الدین حکمران همدان کمک خواست و نیز به شمس الدوله والی فارس و کرمان نوشت که هرچه زودتر نیروی گرد بیاورد و به اصفهان بفرستد و شمس الدوله از برک یارق دلی شکسته داشت، زیرا بعد از اینکه برک یارق به موفقیت رسید، یمین الملک را به وزارت انتخاب نمود
نه شمس الدوله را. در صورتی که شمس الدوله به اتکای سوابق خدمت خود بیش از یمین الملک سزاوار مرتبه وزارت بود و از این گذشته شمس الدوله به طوری که در فصول گذشته گفتیم در باطن نسبت به باطنی ها نیکبین بود. وی می دانست که باطنی ها از تنش طرفداری می کنند و مطلع شده بود که پیروزی تنش در شام و موصل مرهون کمک باطنی ها بوده است و چون شمس الدوله از برکیارق رنجیده بود سستی به خرج داد و بیش از 500 سرباز برای کمک به برکیارق به اصفهان نفرستاد. در همون موقعی که برکیارق مشغول جمع‌آوری سربازان برای جنگ با تنش بود، ترکان خاتون در بغداد با خلیفه المستظهر بالله نرد عشق می‌باخت و با اینکه از حیث سن بزرگتر از خلیفه جوان عباسی بود، می‌کوشید که قلب آن جوان را تصرف نماید. خلیفه جوان در پیرامون خود به قدری کنیزان ماهرو داشت که نیازمند عشق زنی محسن نسبت به خلیفه نبود، اما آن زن در گذشته همسر ملکشاه به شمار می آمد و ترکان خاتون به مناسبت اینکه در گذشته زن ملکشاه بود در نظر خلیفه جوان عباسی یک نوع میوه ممنوع یا غذای حرام محسوب می گردید و به همین سبب جلوه داشت. بدگویان اظهار می کردند که خلیفه جوان عباسی بی آن که ترکان خاتون را به عقد زناشویی درآورد از عشق وی متمتع می گردد. یک روز در بغداد شایع شد که ترکان خاتون و پسرش محمود قصد دارند که راه ایران را پیش بگیرند. بدگویان باز زبان به طنز گشودند و گفتند چون خلیفه از ترکان خاتون سیر شده قصد دارد او را از خود دور کند. ترکان خاتون بعد از اینکه به بغداد رفت بدون تردید در صدد برآمد که دل خلیفه را برباید که بتواند از وی استفاده مالی و جنگی بکند و با پول و سربازان خلیفه سلطنت ایران را نصیب پسرش محمود نماید. اگر ترکان خاتون خواهان عشق بود جوانانی را برای معاشق انتخاب می نمود که وجیه تر از المستظهر بالله باشند، ولی آن زن که یکی از آیات حسن بود عشق خلیفه را برای مصالح مالی و سیاسی می خواست و عاقبت توانست خلیفه جوان را وادارد که 2000 سرباز و مبلغی پول به او بدهد تا با آن مبلغ ترکان خاتون عشایر قرهمیسین قدیم و کرمانشاهان کنونی را برای جنگ با برکیارق بسیج کند. در قرهمیسین مردی زندگی می کرد به اسم فرخ سلطان و ریاست یک عشیره بزرگ را داشت و ایل او مثل سایر عشایر قرهمیسین گاهی در ییلاق به سر می برد و زمانی در قشلاق، و وقتی ترکان خاتون از بغداد به راه افتاد و به قرهمیسین رسید فرخ سلطان در شهر کرند به سر می برد که در قدیم از بلاد معتبر کرمانشاهان بود ولی امروز یک قصبه کوچک است. چون ترکان خاتون زوجه ملک شاه بود هنگام ورودش به کرند فرخ سلطان استقبال چشمگیری از وی کرد و همین که چشمش به آن زن زیبا افتاد خواهان ترکان خاتون شد. فرخ سلطان مردی بود 50 ساله و متوسط القامه و فربه و بعد از اینکه فهمید که ترکان خاتون آمده تا از عشایر کرمانشاهان سرباز بگیرد به او گفت اگر تو حاضر بشوی مرا به همسری خود قبول کنی من به تو قول می‌دهم که 40000 سرباز برایت آماده خواهم کرد. و ترکان خاتون نمی‌خواست که آزادی خود را محدود کند و می‌دانست که اگر شوهری اختیار نماید به کلی محدود خواهد شد. همسر سابق ملکشاه می‌فهمید تا وقتی که شوهر اختیار نکرده تمام مردها خواهان وی هستند و به امید وصل او حاضرند برایش فداکاری کنند. اما اگر شوهر اختیار نماید، دیگر کسی گرده او طواف نخواهد کرد، زیرا هر کس می داند که به این متعلق به شوهرش می باشد و سایرین نباید امیدوار به وصل او باشند. ترکان خاتون به فرخ سلطان گفت: من اکنون نمی توانم تو را به شوهری خود قبول کنم، برای اینکه مشغول جنگ هستم. تو هم اگر به جای من بودی و در جنگی شرکت داشتی که سرنوشت سلطنت پسرت وابسته به آن است، نمی توانستی برای خود همسری جدید انتخاب نمایی. فرخ سلطان گفت: ای ترکان خاتون، تو خود نمی جنگی تا اینکه نتوانی شوهر کنی. ترکان خاتون گفت: گرچه من وارد میدان جنگ نمی شوم و تیغ نمی زنم، اما روز و شب فکرم متوجه جنگ است و تا روزی که جنگ خاتمه پیدا نکند، من نخواهم توانست شوهر اختیار نمایم. ولی فرخ سلطان، به تو قول می دهم که بعد از اینکه جنگ خاتمه یافت و پسرم به سلطنت رسید، به تو شوهر خواهم کرد. فرخ سلطان گفت: ای ترکان خاتون، چه موقع جنگ خاتمه خواهد یافت؟ ترکان خاتون گفت: جنگ ما با برک یارق بیش از 1 یا 2 روز طول نخواهد کشید.